بامداد نزدیک میشیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه تاریخ معاصر توجه بفرمایید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسانهای به توپی
خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش.
تاریخ معاصر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز، شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم. ما چند برنامه هست که به موضوع سیاست خارجی در دوره پهلوی اول داریم میپردازیم. بحث بسیار دامنه داریه و علارغم این که پرهیز داریم به مسائل داخلی ایران در اون دوره بپردازیم، اما در حاشیه بحث اصلی ما که همون بحث سیاست خارجیه مسائل داخلی هم مطرح میشه. به نحوی باز ناگزیریم گریزی به دوره قاجار و شرایط ایران در اون مقطع بزنیم تا بتونیم به روشن شدن موضوعات و مسائل در دوره پهلوی اول کمک بکنیم و به صورت دسترسی پیدا بکنیم. ما در چند برنامه اخیر خدمت سروران عزیز و اساتید محترم جناب آقای دکتر جواد منصوری و جناب آقای دکتر سید مصطفی تقوی بودیم. در این برنامه هم افتخار داریم که خدمت این عزیزان باشیم و بحث سیاست خارجی در دوره پهلوی اول رو دنبال بکنیم. ما در برنامه قبلی یک نگاهی داشتیم به این موضوع و به این سوال، یعنی تلاش داشتیم به این سوال پاسخ بدیم که آیا میشه پذیرفت که یک قزاقی با افراد تحت امر خودش رأساً تصمیم بگیره برای اشغال ایران، اشغال تهران و به عبارتی به دست گرفتن کنترل ایران با توجه به منافعی که انگلیسی ها در کشور ما داشتند، طمع به نفت ما داشتند، موقعیت استراتژیک ایران اونها رو مجاب میکرد که بخوان در این منطقه و در کشور ما حضور جدی داشته باشن. اشاره خیلی گذرایی به قلب زمین شد و اینکه ایران در منطقه هارتلند یا در منطقه قلب زمین واقع شده. استراتژیست های اون زمان یک مثلثی رو روی نقشه جهان ترسیم میکردن که یک زلش در لهستان امروز بود، یک زلش در آفریقا و یک زلش در آسیا و ایران از جمله، یعنی خاورمیانه و ایران در قلب این مثلث قرار داشتن که معروف شد به قلب زمین. و هارتلند که در جای خودش میشه موضوع یکی از بحث های انشاءالله برنامه ما باشه. در این برنامه هم همونطور که عرض کردم خدمت جناب آقای دکتر منصوری و جناب آقای دکتر تقوی هستیم. ازشون خیر مقدم عرض میکنم خدمتشون و خواهش میکنم سلام علیکی با شما شنوندگان محترم داشته باشن تا ما انشاءالله بحث رو پیگیری بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر تقوی، همکاران در پخش و همچنین شنوندگان عزیز رادیو و آرزوی سلامتی و توفیق برای همه دارم.
خیلی ممنون آقای تقوی. عزت عالی.
خدمت استاد منصوری و حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض ادب و احترام و سلام دارم.
بله آقای دکتر تقوی، ما در پایان بحثی که جلسه پیش داشتیم نکاتی مطرح شد و یه سوالات جدیدی مطرح شد که من میخوام این برنامه رو به اون به اصطلاح سوالات و پاسخ به اون سوالات انشاءالله اختصاص بدیم. یکی از بحثایی که مطرح شد این بود که بالاخره انگلستان سیاستش تغییر کرد در این منطقه، به ویژه در کشور ما این سیاست تغییر کرد و از تلاش برای بی‌ثباتی، ایجاد بی‌ثباتی و نابودی ایران رفت به سمت اینکه یک دولت مقتدر تشکیل بده، نه مستقل،
مقابل اون چیزی که در عثمانی عمل کرد.
بله، یک دولت مقتدر تشکیل بده نه مستقل لزوما، یعنی اون می‌خواست که این دولت مقتدر به یک سری از نیازهاش پاسخ بده. و بعد مطرح شد که به اصطلاح ایران در آستانه کودتا در آستانه نابودی بود و اینکه قاجارها هم عملا در مشت انگلستان بودن، نالایق بودن، ناکارآمد بودن. البته اینها فقط در حد همین طرح موضوع بحث شد و خب هم میشه به دلایل این ناکارآمدی پرداخت، هم میشه به چهره ها و جریاناتی که در بروز این ناکارآمدی مؤثر بودن پرداخت که خیلی بحث ما رو دامنش رو گسترده میکنه و شاید از موضوع اصلی ما دور بشه. حالا من از همینجا سوالم رو یا بحث رو از همینجا خواهش می‌کنم آغاز بکنیم که آیا قاجارها عملاً در مشت انگلستان بودن و اگر در مشت انگلستان بودن به این وضعیت رضایت داشتن و اگر رضایت داشتن و خدمت میکردن چرا ساقط شدن و کودتا در ایران رخ داد؟
سخن بر سر این که آیا قاجارها در مشت انگلستان بودند و یا نبودند، خب یک سخن مهمی است و بحث مبسوطی را میطلبه. اما به تعبیری میشه گفت به اعتبار، چون اعتبارات مختلف معانی مختلفی را ایجاد میکنه، به یه اعتبار میشه گفت در چنگ انگلیس بودند، به یه اعتبار میشه گفت نه نبودند. اعتبار مهمه، این بحث با در روش شناسی علم اعتبار یکی از شروط خلاصش در که
مطلب از یه جهت
بله جهت اعتبار، بله جهت
از یه جنبه بهتر قابل فهم باشه.
شاید تعبیر درسترش این باشه که دوره قاجار به تدریج در چنگ دولبه قیچی روس و انگلیس گرفتار بودند. شاید کاملترش این باشه و تقریبا به واقعیت نزدیکتر. در اینکه گرفتار بودند به معنی اینکه درگیرش بودند و خب حالا در این درگیری چقدر متأثر بودند و چقدر تحت سلطه قرار گرفتند و نفوذ بر اونها اعمال میشد دیگه بس باید پیش بره. ولی درستش همینه که اینها در اون مقطع تاریخی درگیر این دولبه قیچی روس و انگلیس بودند و این واقعیت است. خب چرا این رو فعلا کارش نداریم، اما به هر حال این اتفاق یعنی گرفتار شدن در دولبه قیچی این دو قدرت تبعات و پیامدهایی داشت، ضعف تدریجی و انحطاطی که این سلسله در ناکارآمدیش داشت متجلی میشد، یکی از عوامل مهمش بود این گرفتاری. حالا این چه اینا مقصر بودن یا قاصر، میتونستن از این دولبه قیچی بیرون بیان یا نمیتونستن، در آیتی اندیشیدن یا نیندیشیدن، راهی داشتن یا نداشتن، بحثای واقعا مفصلی است و به جای خودش در تبیین تحولات دوره قاجار باید بهش پرداخته بشه. فقط خواستم جهت ذهن بینندگان عرض بکنم، شنوندگان عزیز عرض بکنم. و ولی واقعیتش این است که به دلایل گوناگون اونها به این گرفتاری راضی نبودند. یعنی اگر آدمهای بی عرضه‌ای حتی می بودند و بودند، اما به گونه اصیل بودند، یعنی به اصطلاح به دستور خارجی بر سر کار نیامده بودند، مولود همین شرایط داخلی و خارجی کشور بودند. این نکته در اینش راضی نبودند به این وضع تردیدی هم نیست. اصلا نه تنها قاجارها، هیچ انسانی راضی به گرفتار بودن و اسیر بودن نیست، و مگر اینکه اصل وجودش را در این ببینه، همونطوری که در قاجارها یه جور شد و در تکامل و تعالیش شد، تعالی به معنای یعنی اوجش و دوره پهلوی، و اینا هم اسیر بودند در چنگ قدرت های خارجی، ولی مطمئنا دلشون میخواست بر دنیا هم حاکم باشه، ولی واقعیت اینه که اونا دیگه تحت این اسارت بود. حالا این و اما این که ارزیابی حکومت سلسله قاجار به اینکه آیا می توانستن از این گرفتاری به در بیان یا نه، و در این راه چه کارهایی کردن و چه کارهایی نکردن، چه کارهایی می توانستن یا نمی توانستن، واقعا هم بحثش من فقط نمیشه باز کرد، باید همینجور گفت و رفت. منتها در مجموع هم روس و هم انگلیس تا انقلاب شوروی، همونطور که استاد منصوری در جلسات قبل من یادم میاد اشاره داشتن، تا موقعی که انقلاب شوروی انجام نشده بود، یعنی روسیه تزاری بود و انگلستان، در این بخش از دنیا اینها در رابطه با آلمان، یعنی در رابطه با مسائلشون در اروپا، سیاستشون رو در این بخش آسیایی از جمله ایران با هم تنظیم میکردن و صلاح اینها در این بود که یک ایران ضعیف در چنگ تأمین کننده منافع اونهاست. خب این سیاست کلیشون بود و به طور غیر رسمی و نانوشته این اعمال می شد. ظهور آلمان، یعنی انتقال پروس به آلمان و ایجاد خطر برای روس و انگلیس در اروپا، باعث شد که اینا یه مقدار این شرایطشون رو در آسیا با هم قرار و مدارشون رو رسمی تر و حساب شده تر کنن تا با هم اینجا مشکلی نداشته باشن، بتونن در اروپا با آلمان روبرو بشند.
یعنی رقابت به نحوی بر اثر اصرار تبدیل به رفاقت میشه.
رفاقت شد. آره. حساب کتاب پیدا کرد، تنظیمش کردن، این شد قرارداد 1907. رسما گفتن شمال ایران حوزه نفوذ روس و جنوب حوزه نفوذ انگلستان و یه منطقه بینابین که تهران تا همدان تا کرمانشاه مناطق رو در بر میگرفت. این هم واقعش اینه که به خاطر اینکه استکاک پیدا نکنند. بیشتر به این خاطر میشد. و ضمن این که میتونست دیگه نقطه توازن باشه بین این دو بخش. و طبق همین قرارداد 907 هم قید شده بود که انگلستان اگر مشکلی در جنوب داشت و دولت ضعیف ایران نتونست انجامش بده، روس باید فشار بیاره کمک بکنه تا این کار انجام بشه به نفع انگلستان. و اگر در شمال هم روسیه خواسته ای داشت و ایران خواست نکنه این دولت ضعیف ایران، انگلستان کمک کنه. اون جلبه قیتی چه گفتم این تو. این وضع بود. ولی در جنگ جهانی اول، در اواخر جنگ، یعنی سال 1917 مسیحی، که یک لبه این قیتی به یک گونه حذف شد، نظام تزاری در طی اون انقلاب تغییر کرد و نظام جدیدی با یک اعتقادات و ایدئولوژی جدیدی، با یک طرح و به تعبیری دکتریانی برای نظام جدید جهانی به صحنه اومد و یک سیاست خارجی خاصی برای خودش پیدا کرد. و خب این باعث شد که طبق اون مرام جدید کمونیستی که داشتند، اینها دیگه اون سیاست روسیه تزاری رو در ایران نمیخواستن ادامه بدند. بنابراین ایران را به حال خودش رها کردن و طبق اعتقاداتشون میگفتن ما حتی برای اینکه شما از اون لبه قیچی، یعنی از چنگال انگلستان هم خارج بشید، حتی کمکتونم میکنیم. برای مدتی چند سالی وضع به این صورت بود. در این فضاست که انگلستان احساس کرد خب از این هرج و مرج و ناآرامی های پس از انقلاب شوروی که فعلا فرصت نداره به ایران برسه، خب من ایران برای من به اصطلاح رگ حیاتی نقاط تلاقی منافع منه، هندوستان، خاورمیانه، خلیج فارس، اقیانوس و هند، آفریقا و همه اینها این نقطه تلاقیش، آسیا، آسیای میانه، و ضمن این که با همین شوروی هم همسایه شد. خب این به وقتی که شرایط به این صورت شد، تعبیری که هست واقعا اینه که ایران از یک منطقه مهم برای انگلستان به یک منطقه حیاتی تبدیل شد. هم خودش نفت داشت و هم این موقعیت ژئوپلیتیک را داشت. این باعث شد که سرانجام این انگلستان باشه در پی اون ضعف ساختاری تضعیف سلطنت و روحانیت که در نتیجه جریان غربگرایی برای مملکت به وجود اومده بود، کشور در حال ضعف بود، یعنی ضعیفتر از قبل از مشروطه شده بود، در یه چنین شرایطی که توان مقابله با این طمع انگلستان نبود، عملا این انگلستان بود که تصمیم گیر شد برای سرنوشت ایران. یعنی ایران ضعیف بود، اگر انگلستان نبود ایران منحط و نابود نمی شد، درست ضعیف بود
ولی این بحث مهمیه. اگه شما بدید بله اینو بله. سر اتاق فرمان بزنیم با آقای دکتر منصوری این بحث رو پیگیری بکنیم. این بحث خیلی مهمه. خدمت شما همیانان عزیز هستیم، یه سری به اتاق فرمان میزنیم انشاءالله بعد بحث رو پی میگیریم. خدمت شما همیانان عزیز هستیم با ادامه برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو. جناب دکتر منصوری، در ادامه همون سوالی که از آقای دکتر تقوی داشتم، درخواستم اینه که حضرت عالی به این سوال بنده پاسخ بدید. ببینید، جریانی که کمک کرد به بی‌ثباتی در کشور و اینکه دولت قاجار هر چه که میگذره اقتدار خودش رو از دست بده، غیر از عامل خارجی که همین انگلستان و سیاست روسیه در ایران بود و تلاشی که اونا داشتن برای نابودی کشور، یک جریان داخلی هم در این ماجرا مقصر بود، یا شاید بتونیم بگیم دو تا جریان مقصر بودن. یکی خود دربار قاجاره و دیگر جریانی که از به اصطلاح بیرون دربار قاجار به دربار قاجار نفوذ کرده و همونطور که از اتالیا هم اشاره کردید در برنامه قبلی، اینا حقوق بگیر بودن، حقوق بگیر استعمار بودن، در راستای سیاست‌های استعمار حرکت می‌کردن، یا روسوفیل بودن با روسیه به اصطلاح نرد عشق می‌باختن، یا آنگلوفیل بودن و مسائلشون رو و منافع شخصی خودشون رو از طریق وابستگی و پیوستگی با استعمار انگلستان تأمین می‌کردن. همین‌ها در انقلاب مشروطه اون خیزش بزرگی که ایرانی‌ها برای اعاده اون اقتدار و برای تضمین استقلال خودشون به رهبری روحانیت شیعه انجام دادن، اینها دخالت میکنن و اون نهضت بزرگ رو به انحراف میبرن. و همینها اتفاقا، حالا ما اگر انشاءالله فرصتی باشه در برنامه آینده به کانونهایی که در کودتا فعال بودن به اینها هم اشاره میکنیم، همینها در کودتا هم مؤثرن و در نهایتا تغییر رژیم. من بحثم اینه که همونطور که آقای دکتر تقوی هم اشاره کردن، قاجارها ولو ضعیف ولو آلوده به رشوه و آلت دست هم به نحوی برخیشون نیروهای خارجی و فریب خورده برخی از نفوذهای داخلی، اینها نابودی ایران رو نمیخواستن و به نظر میاد که حتی نسبت به این دخالت ها هم عکس العمل از خودشون نشون میدادن. اونا فکر میکردن اگر امتیاز بدن، هم خودشون از منافع ناشی از این امتیاز، یعنی از اون زیرمیزی که میگیرن، بهره‌مند میشن، هم کشور آباد میشه. غافل از این که نه، فقط خودشون آباد میشن موقت و نهایتاً کشور دچار بی‌ثباتی میشه و این بی‌ثباتی دامن خود اینها رو هم میگیره و اون سقوط رو به وجود میاره. در این خصوص اگه حضرت عالی نظری دارید بفرمایید.
عرض کنم که قبل از اینکه به این بحث بپردازم، یه اهمیت این بحث رو اجازه بدید من دوستتون رو عرض کنم. حالا ممکنه بعضی فکر کنه ما داریم راجع به مثلا حالا وقایع 1299 داریم بحث میکنیم، یا مثلا داریم راجع به قاجار بحث میکنیم، راجع به پهلوی بحث میکنیم. نه، من اتفاقا اعتقادم اینه که ما داریم درسهایی رو که هر روز تکرار میشه، منتها در شکل‌های متفاوت و رنگ‌های متفاوت، داریم بحث میکنیم. و امروز حتی ما با بعضی از همون درس‌ها روبرو هستیم که حتما و حتما باید بهش توجه بکنیم. واقعا وقتی که من این مقطع از تاریخ رو با دقت مطالعه میکنم، ببینم که بعضی از مسائلش عیناً و بعضی با تغییر اسم و رسم داره تغییر میکنه، داره دنبال میشه. الان شما ملاحظه کنید ببینید که انگلستان در دوره قاجار چگونه توانست اینطور سلطنت قاجار رو خونسا بکنه، فاسد بکنه، ناتوان بکنه. با چی؟ با رشوه، با خبرهای دروغ، با تحلیل‌های غلط، با نفوذ در دربار و با تهدیدهای متفاوت. خب مشابه همین هم جاهای دیگه داره تکرار میکنه و کرده و به هر حال به نتایج خودشون رسیدن. ما باید توجه داشته باشیم که اوضاع احوال این دوره رو خیلی دقیق بفهمیم. یعنی قضیه رضاخان و کودتا و اینا ظاهر قضیه هستش، ریشه های قضیه. اشاره فرمودن آقای دکتر عقبی که مثلا بله ناآگاهی مردم یا مثلا ضعف مردم یا اینکه عدم حضور مردم اینا، ولی اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه و ما همه قضایان هم قطعا نباید به قدرت خارجی منسوب بکنیم. بخشش هم مربوط به ضعف‌های خودمونه که حتما باید در نظر داشته باشیم. اما پیرامون این نکته، اونچه که اجمال من میتونم عرض کنم این است که امپراتوری بریتانیا واقعیت قضیه این است که کلن در بخش نرم‌افزاری سیاست، یعنی دوراندیشی، یعنی برنامه ریزی، یعنی کسب اطلاعات، به طور نسبی از تمام استعمارگرای دیگه قوی تر بود. این بنون یه واقعیت دارم عرض میکنم و به همین دلیل استعمارگرای دیگه همه از صحنه بین‌المللی خارج شدن، ولی امپراتوری بریتانیا علی رغم شکست شدیدی که خورد بعد از جنگ جهانی دوم تا حدود خودش رو تونست در صحنه بین‌المللی بازسازی بکنه. و این نکته در جریان انتقال از قاجار به پهلوی، در اجرای سیاست هایی که در ابتدا شاید غیر ممکن به نظر می رسید، در دوره پهلوی اینا اومدن کل ساختار حکومت، دستگاه اداری، دستگاه فرهنگی، دستگاه اقتصادی، دستگاه امنیتی، دستگاه نظامی، همه رو در اختیار گرفتن، اونطور به اسم ایرانی، به شکل ایرانی، و هم توجیه میکردن که دارن برای ایران دارن کار میکنن. این مسئله طبعا ناشی از ضعف حالا آگاهی مردم یا ضعف تشکل‌ها و وحدت ملی، اینا دیگه حالا بحثی که باید در جای دیگری بحث بشه. اما نکته مهم اینه که در اون موقع انگلیس در این منطقه رقیب نداشت. این خیلی مهمه.
بله بله.
یکی از عوامل مهم موفقیت انگلیس همینه. اگر رقیب داشت نمیتونست. من یه مثال بزنم براتون. قرارداد 1907 امضا میکنه، ظاهرا به نظر میشه تموم شد دیگه، ولی چرا اجرا نشد؟ قرارداد 1911 رو امضا میکنن ولی اجرا نشد. قرارداد 1915 رو امضا میکنن ولی نشد. علتش که پشت پرده فرانسوی ها، آلمانی ها حسابی به انگلیس ها تهدید میکنن
و خود مردم ایران در درجه اول، خود مردم ایران و روحانیت مقاومت جدی داره.
البته قرارداد 1919 بله در مقابلش وایسادن، اما در مقابل قرارداد 1907 و 11 به خصوص با توجه به اینکه قضیه تا مدتی محرمانه بود و اینا، ولی عملا هیچ حرکتی نشد. این بود که اونا اعتراض کردن، وایسادن در مقابلش. اما در 1299 هیچ کسی نبود در مقابل اقدام انگلیس حرفی بزنه. یعنی میبینید که کودتا میکنه، رضاخانه میاره، مستقر میکنه، ولی هیچ کسی در دنیا صحبت نمیکنه. این یکی از اون فرصتهای استثنایی بود که انگلیس خیلی خوب استفاده کرد به نفع خودش. البته بازم از ضعف ما استفاده کرد، در واقع به معنای ضعف شرایط مملکت استفاده کردش. در هر حال یه نکته رو من قبلا عرض کردم و اونی که عرض کردم اگر چنانچه کشور متلاشی میشد در اون مقطع قطعا به ضرر ما بود. شاید بعضیا این توهم برشون پس انگلیس کار خوبی کرد که مملکت رو نگه داشت، پس به نفع ما بود. او برای ما این کار نکرد،
برای منافع خودش. بله
او برای منافع خودش این کار کرد، نه اینکه برای منافع ملت ایران. حالا ما میگیم که بعدها این یک پارچگی کشور رو مردم تونستن استفاده کنن، ولی توی اون مقطع امپراتوری انگلیس میخواست همه ثروت ایران رو یه جا بخوره.
بله.
همه مزایای موقعیت جغرافیایی ایران رو یک جا استفاده بکنه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر ثقفی، شما فرمایشتونم ناتمام موند در خصوص این که داشتید پاسخ میدادید به این سوال که آیا ایران در آستانه نابودی بود در هنگام وقوع کودتای 1299.
بله داشتم اینو خدمت شنوندگان محترم عرض میکردم که در مجموع وقتی که شوروی از صحنه رقابت روسیه شد شوروی و از صحنه اون رقابت قیچیگونه
موقتاً
برای چند سالی که درگیر انقلابشون بودن کنار رفت، انگلستان در این بخش از دنیا از جمله ایران بی‌رقیب شد و با توجه به اون ضعف‌هایی که ما در داخل کشور داشتیم به دلایل گوناگون پس از حوادث مشروطه، خب ما خودمون قادر به این که تصمیم خاصی برای خودمون بگیریم نبودیم به دلیل حضور انگلستان. این نکته رو تأکید میکنم که اگر چنانچه انگلستان نمی بود، جامعه ایرانی نخبگانی و رجالی و علمایی داشتن که در مجموع یکی از اینها سرنوشت این کشور را رقم میزد مثل همه ادوار گذشته تاریخش. اما به دلیل حضور انگلستان و ممانعتی که او از هر بروز و نمود ملی داشت، اینها قادر نبودن و این او بود که میگفت من باید تصمیم بگیرم، چون اون نیاز داشت کشور را در چارچوب منافع خودش مدیریت کنه و هدایت کنه و به همین خاطر بود که از این ضعف او استفاده کرد و تصمیم گیر شد برای وجود یک ایرانی که الان دیگه نیاز نیست با یه رقیب تقسیمش بکنه، همه اون را یک پارچه باید در اختیار داشته باشه و برای این ایرانی یک پارچه، یک برخلاف سیاست قبلشون دیگه اون سیاستی که ایلات را در برابر حکومت مرکزی بسیج بکنند و تحریک بکنند، نه یک دولتی که اتفاقا باید بقیه را هم مطیعش بکنند سر کار بیارند تا اون دولت مجری برنامه‌های اونها باشه و از این مقطع تاریخی است که دیگه برغم گذشته انگلستان که بی رقیب است در عرصه سیاست ایران یه دولتی میخواد که دیگه فارغ از اون آشفتگی های دیگه بتونه منافعش رو تأمین بکنه و متمرکز سیاست های او رو اجرا بکنه. این چیزی بود که در قالب قرارداد 1919 یا کدوتا میخواست انجام بشه که شد و باعث سیاست های بعدی شد.
خیلی ممنون، وقت برنامه ما به اتمام رسید. با توجه به این اشاره‌ای که هم از اتالی و هم جناب دکتر منصوری داشتن، میتونیم نتیجه بگیریم که اگر دخالت‌های انگلستان نبود از ابتدا ما دچار این ضعف نمی‌شدیم و البته اگر ما حاکمیتی کارآمد داشتیم و درش عناصر ایران دوست حضور می‌داشتن و کسانی نبودن که با بیگانه به اصطلاح پیمان بسته بودن، قطعا ایران در شرایط نابودی قرار نمی‌گرفت و البته با توجه به زنده بودن ملت ایران و تلاشی که در همون مقطع شخصیت های نظیر شهید مدرس داشتن با همه خطیر بودن اوضاع، به نظر میرسه اگر کودتا نمیشد شاید ما به نحو بایسته تر و شایسته تری میتونستیم در مقابل انگلستان بایستیم و اسیر یک دیکتاتوری 57 ساله نشیم. خیلی ممنون از حضور شما عزیزان، امیدوارم بتونیم در برنامه‌های بعدی هم زوایای دیگری از بحث سیاست خارجی در دوره پهلوی رو و عواملی که بر این سیاست خارجی تأثیرگذار بودند رو با همراهی شما هممیهنان پی بگیریم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
برنامه تاریخ معاصر رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما شنوندگان ارجمند میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما